با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. درود بیننده عزیز. امروز 16 سپتامبر است. با همکارانم از دوشنبه و پراگ خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را خلاصه کردیم. نگاه به سرخط خبرها. در دو روز در راه‌های تاجیکستان 5 نفر کشته و 2 نفر مجروح شده است. وزارت کارهای داخلی سبب را رعایت نکردن قاعده ها گفت، ولی ساکنان ریشه مشکل را در فساد می‌بینند. گزارشگری سازمان ملل متحد اسرائیل را به نسل کشی در غزه عیبدار دانسته است. دولت یهودی این خلاصه را به طور قاطعانه رد می‌کند.
اسرائیل اظهاراتی تهمت‌آمیز کمیسیون تفتیشاتی را قاطعانه رد می‌کند. آن یک اندیشه بدخواهانه نسل کشی را پهن می‌کند.
ساکنان منطقه‌های نزدیک مرزی می‌گویند پس از باز شدن مرز تاجیکستان و قرقیزستان می‌خواهند تجارت ضرر دیده‌شان را دوباره رشد دهند.
همین روغن تاجیکستان هستند. همین پستانی همین را می‌فروشند. انگور می‌فروشند. این روغن تاجیکستان.
تنها در دو روزی هفته گذشته در راه‌های تاجیکستان 5 نفر کشته و 2 نفر سخت مجروح شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد است که روزی 13 و 14 سپتامبر 4 صدمه مرگبار در راه‌های کشور ثبت کرده است. 3 تن هلاک شدگان کودکی 6 ساله، نورس 16 ساله و جوانی 30 ساله بودند. 2 تن دیگر از 50 تا 56 سال سن داشتند. صدمه ای از همه پرقربانی روزی 13 سپتامبر که در آن 3 کس کشته و 1 تن مجروح شده است، در راه دوشنبه کلاب در حدود ناحیه دنغره وقتی رخ داده است که به گفته وزارت کارهای داخلی فیردوس دولت فراننده قاعده حرکت در راه را رعایت نکرده با ماشین سمت مقابل برخورده است. حادثه های دیگر در راه دوشنبه یوان، پنجکنت عینی و باختر دنغره ثبت شدند. وزارت صدمه ها را به احتیاطی و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه عنوان کرده است. بنابر حساب های سال گذشته روزی تا 3 نفر در راه های تاجیکستان در صدمه ها کشته و تا 5 نفر مجروح می شوند. ساکنان و آگاهان وضع می گویند ریشه مشکل در فساد است که رانندگان قاعده شکن را جزای درست نمی دهند و به افرادی که رانندگی کرده نمی توانند شهادت نامه رانندگی می دهند. از سوی دیگر در تاجیکستان اکثرا تسمه بی خطری ماشین را نمی بندند که این میزان مرگ را هنگام صدمه بیشتر می کند. برنامه را با خبری از خاور میانه ادامه میدهیم. اسرائیل حمله زمینی به نوار غزه را که ده ها هزار فلسطینی آنجا پناه برده بودند آغاز کرد. از این پیش با گفته ساکنان در حمله های هوایی اسرائیل اکثر بلنداشیانه شهر غزه به خاک یکسان شدند. مقامات اسرائیل میگویند هدفشان در این شهر نابود کردن گروه تروریستی حماس و برگردانیدن گروگان های اسرائیلی از دست این گروه است. در همین حال سازمان ملل متحد حمله اسرائیل را به شهر غزه در نوار غزه سخت تنقید کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم خرامان بقازاده.
یک کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد به این خلاصه آمد که اسرائیل در غزه دست به نسل کشی زده است و مقامات بلندپای اسرائیل از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو این عملها را تحریک دادند. آژانسی رویترز روز 16 سپتامبر نوشت کمیسیون مقیاس کشتارها، مسدود کردن یاریها، اخراج مجبوری و خراب کردن بیمارخانه تبابت بی‌ضروریاتی را چون نمونه اتهام نسل کشی مثال آورده موقع گروه های حامی حقوق را برای تقویت گفته هایش نشر کرده است. نوی پیلای رئیس کمیسیه تحقیقات دوید به منطقه اشغالی فلسطین و هم سابق دادرس دادگاه بین المللی جنایت ها گفت
در غزه نسل کشی جریان دارد. ما حالا به فلسطین نرفته ایم ولی خواهیم رفت. زیرا کمیسیه ما دائمی است. ما 3 نفر رو مسئول این عمل می شماریم. یکی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، دومی پرزیدنت اسرائیل اسحاق هرسوگ و سومی وزیر سابق مدافعه. به فکر ما از اونجایی که اونها از نام دولت عمل کردند، ما دولت رو مسئول نامیدیم.
of Israel is responsible.
سفیر اسرائیل در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو دانیل میرون گزارش را جنجال برانگیز و ساختکاری شده نامیده گفت که مؤلفان آن افراد مورد اعتماد حماس میباشند. حماس را ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی مینامند. میرون به خبرنگاران گفت
اسرائیل اظهارات تهمت‌آمیز کمیسیون تفتیشاتی را قاطعانه رد می‌کند. آن یک اندیشه بدخواهانه نسل‌کشی را پهن می‌کند. این گزارش با رسالت کمیسیون در اختلاف است که بار دیگر به تحلیل‌های غرضناک آن تاکید می‌کند.
تحلیل از 72 صحیفه عبارت است و تا حال از سخت‌ترین انتقادها در سطح سازمان ملل متحد دانسته می شود، ولی این کمیسیون مقام مستقل را دارد و نمی تواند به طور رسمی سازمان ملل متحد را معرفی کند. خود سازمان ملل تا حال از اصطلاح نسل کشی استفاده نکرده است و به همین خاطر هم تحت فشار افزاینده قرار دارد. این در حال است که بحث اسرائیل در دادگاه بین‌المللی عدلیه در گاگا در رابطه با پرونده وابسته به نسل کشی ادامه دارد. اسرائیل همه گونه اتهام ها را در این زمینه رد کرده به حقوقش برای حمایت از خود در پی حمله 7 اکتبر سال 2023 تاکید میکند. در آن روز به اطلاع اسرائیل در نتیجه حمله گروه حماس 1200 نفر کشته و 251 کس گروگان گرفته شد. در پی جنگی که در غزه بعد این سر زد، به اطلاع وزارت بهداشت منطقه 64,000 نفر کشته شد و قسمی از ساکنانش از گرسنگی شدید اذیت می شوند. اعلامیه سال 1948 سازمان ملل متحد عاید به نسل کشی که در رابطه با کشتار یهودی ها از جانب رژیم نازی های آلمان در جنگ دوم جهان قبول شد، نسل کشی را چون جنایت با مقصد قسمان یا پوره خراب کردن یک ملت، قوم، گروهی نژادی یا دینی ارزیابی می کند. برای اعتراف اینکه نسل کشی صادر شده است، وجود یکی از این عمل ها کافی می باشد.
چند مقام بلندپایه آمریکایی روزی 14 سپتامبر به افغانستان سفر کرده با نمایندگان طالبان صحبت کردند. هدف اصلی این سفر رهایی آمریکایی‌ها گفته می‌شود که طالبان آنها را بازداشت کردند. ایالات متحده آمریکا سال 2021 پس از 20 سال حضور نظامی این کشور را ترک کرد و طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفتند. مارک روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا از کمترین منصبداران بلندپایه است که به کابل سفر میکند. از همکارم مصطفی سرور از بخش رادیوی افغانستان آزاد پرسیدم که مقامداران آمریکایی و طالبان به چی توافق دست یافتند.
خب در واقع هنوز جزئیات دقیق بیرون نشده، اما از اعلامیه‌هایی که طالبان منتشر کردن معلوم میشه که صحبت اصلی درباره مبادله زندانیا بوده. در کنارش مسائل مثل روابط دو جانبه، مسائل کنسولی برای شهروندان و حتی فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان هم مطرح شده عمدتاً از سوی طالبان، اما کاخ سفید تا حال هیچ چیز را تایید نکرده و اعلامیه یا بیانیه هم صادر نکرده. چند ماه قبل هم هیئت آمریکایی به کابل سفر کرده بود که در جریانش جورج گلزمن، یک انجینیر هوانوردی آمریکایی، از قید طالبان آزاد شد. او سومین آمریکایی است که از ماه جنوری امسال از اسارت طالبان آزاد شده.
آمریکا هیچ رابطه دیپلماتیک با حکومت طالبان ندارد. از همکارم مصطفی سرور پرسیدم که سفر مقامداران بلندپایه به این کشور چی معنی دارد؟
این سفر را نمیشه نشانه رابطه دیپلماتیک رسمی دانست. آمریکا هنوز طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسه، اما در عمل برای حل بعض موضوعات فوری مثل رهایی گروگان‌ها، امنیت شهروندان آمریکایی و حتی گاه مسائل اقتصادی می‌خواد مستقیم با طالبان گفتگو کنه. یعنی یک نوع تماس فنی و موقتی است، بیشتر برای مدیریت بحران‌ها و موضوعات مشخص، نه برای شناسایی سیاسی.
سپاس از همکارم مصطفی سرور از بخش رادیوی افغانستانی آزاد. برخی از صاحبکاران قرقیزستان میگویند باز شدنی سرحد مثل 5 سال پیش از نو در تجارت و همکاری با تاجیکستان را برویشان باز کرد. سالهای بسته بودن مرز آنها مشتریان و درآمد خود را از دست دادند و حالا تلاش میکنند رونق پیشینه بازار بین مرزی را احیا کنند. مقامات رسمی تاجیکستان هم میگویند آمار داد و گرفت در همین چند ماه اخیر نظر رس شده است. فرزان محمدی به قرقیزستان سفر کرد و این موضوع رو گزارش کرده است.
در شهر اوش کشور قرقیزستان بازار نو ساخته و به کار سر کرده است. از بس که این منطقه با چین و ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نزدیکی دارد، آن را نقطه در راه تجارتی ابریشم می‌دانند. در این بازار به جز از کالا و مالهای چینی، رسته فروش میوه‌های خشک نیز موجود است. شیرین قشقربایوه در این رسته دوکان خیش را دارد و میگوید تقریبا نصف میوه‌هایش از تاجیکستان می‌آید.
اتا اسفراق سبخان ای قندک.
این زردالوهای اسفراق، سبخان، قندک و برگک است. ما زردالوهای گوناگون صفت داریم. بعضی زردالوهای ما بدونک هستند. اکثر زردالوها را از بودکند و از تاجیکستان می‌آوریم. از تاجیکستان زردالوهای قندک رو میاریم. صفتش بلند و خاصیت شفابخشی به دل دارد. از تاجیکستان همچنین اشتق و پیسته میاریم. مزهش خیلی خوب است.
این زکازنوی جارید. پفکوس اوچن خروشه تا. اتا فسی تاجیکستانسکی و پیچ.
دیگر باره باز شدن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازارش را گرم کرده است.
سال گذشته چونین میوه های خشک رو نداشتیم. از ما خریداران بسیار درخواست میکردند. امسال آوردیم. بعضی مویز و شوردونک هم از تاجیکستان است. حجمش کلانی با صفت است. نرخش نظر به میوه های ازبکستان گرانتر است. ولی صفتان بهتر میباشد.
چم ازبکستان دارجه نو کچستو لچه.
سوداگران و تاجران قرقیزستان میگویند محصولات تاجیکستان تا گوشه های دوردست کشور نیز دسترس و فروخته میشوند. عبدالله یتیموف در یک دهه دورتر از مرکز ولایت اوش 8 سال باز به سوداگری مشغول است. دوکان او در جای قرار دارد که مردمان تاجیک و قرقیز در آنجا زندگی میکنند. او میگوید محصولات تاجیکستانی در بین دیگر انواع روزگار جایگاهی مخصوصی خود را دارد.
این انگور، همالی انگور بردم، انگور تاجیکستان است. این روغن تاجیکستان اینا. همین روغن تاجیکستان اینا.
به قول تاجران اینجا اساساً از تاجیکستان به این کشور محصولات کشاورزی می‌آورند و آن بازارگیر است. از این سبب تاجیکان مقیم قرقیزستان که به دهقانی مشغول هستند عزم دارند بعضی از میوه و سبزیجات تاجیکستان را در اینجا پرورش کنند.
میریم ایام تاجیکستان ای اسفرا میریم زردالی را نوشا میاریم. اما کوک میشیدگی شو شیرینش است شو نمشه بولایم گفته بود. خندک هست داخل ما چی میروش؟
مچالکه؟
مچالکه رو میگیریم
میوه جلتوخ هست هم میوه کارو کوزه هم میوه خوشک همش.
مقامات تاجیکستان هم افزایش گردش سودا بین دو کشور را برای همین سال نظررس میدونند چون که نظر به سالهای قبلی یک بار چند مراتب بالا رفته است.
میتیم که در چشم روی سالی جوری به مبلغی نزدیک 7 میلیون دلار بین جمهوری قرقیزستان سودا به عمل آمده است که از آن 2,212,000 دلار این صادرات شده است از طرف تاجیکستان و مبلغ واردات 4,776,000 دلار رو تشکیل داده است که این نسبت به سال گذشته متناسبا 4.8 برابر و 5.5 برابر رو تشکیل کرده است.
تا سال 2020 حجم داد و گرفت تاجیکستان و قرقیزستان سالانه نکمتر از 40 تا 60 میلیون دلار بود. کاهش یکباره تجارت بین دو کشور بعد مناقشه های سالهای 2021-2022 در مارس صورت گرفت که صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی بر جای گذاشت. فرزا محمدی، رادیو آزادی از جمهوری قرقیزستان.
با همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیسی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه در ایالات متحده آمریکا یک کارمند سابق کارخانه صنعت حربی را برای کوشش جاسوسی به منفعت روسیه حبس کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز 15 سپتامبر گفت جان میوری رای با قرار دادگاه به 10 سال و 5 ماه حبس و $25,000 جریمه محکوم می شود. میوری 67 ساله ساکن ایالت دکات جنوبی بوده، دوام 40 سال چون مهندس سنجشی در چندین کارخانه ساحه صنعت حربی آمریکا کار کرده است. یکی از سمت‌های کارش فناوری‌های مربوط به مقاومت رادیو الکترونی بوده است. او اینچنین به مواد مخفی و فوق‌العاده مخفی هم دسترسی داشته است. تفتیش معلوم کرده است که ماه مارس سال 2020 میوری با یک نفر در تماس شده است که او را نماینده حکومت روسیه گمان کرده است. به او گفته است که به حکومت ایالات متحده آمریکا صداقت ندارد و میخواد به روسیه منفعت آور باشد. در ملاقات با این شخص او را با معلومات مخفی از جمله اطلاع از ساحه مقاومت رادیو الکترونی که سلاح‌های آمریکایی دارند تامین کرده است. دوام 8 ماه همین گونه این نفر را که در اصل جاسوس بیوروی فدرالی تفتیشاتی آمریکا بوده است با مواد مخفی تامین کرده است. بعد این او را یک کارمند خطرناک برای شرکت نامیده از کار پیش کردند. بعد حبس او اقرار شده است که به یک دولت خارجی میخواست معلومات وابسته به مسائل امنیت ملی را بدهد. در یک شبانه روز گذشته در نتیجه حمله بی‌سرنشین های اوکراینی در ولایت بلگراد روسیه 3 ساکن محلی کشته شد و 11 نفر زخمی شدند. این معلومات را رئیس ولایت ویچسلاو گلادکوف نشر کرده است. با اطلاع او در میان کشته شده ها ساکن دهی لازوی و دو زن ساکن دهی گلافچینو می باشند. اکثر مجروح شده ها ساکنان دهی زازولی می باشند که به تاکید رئیس ولایت هنگام افتادن پهپاد در داخل یک میکرو اوتوبوس قرار داشتند. اینچنین روز سه شنبه در بیمارخانه محلی یک ساکن روز 25 اپریل از حمله درون مجروح شده جان داده است. ولایت بلگراد هم سرحد اوکراین است و پیوسته مورد حمله های پهپادها قرار می گیرد. وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه درباره 87 پهپاد نابود کرده گزارش داد. در همین حال شب 16 سپتامبر نظامیان روس منطقه زاپوروژیه اوکراین را مورد حمله قرار دادند و در نتیجه شبانه یک نفر کشته و 13 کس مجروح گردید. ارتش اسرائیل از شام دوشنبه 15 سپتامبر عملیات زمینی اشغال شهر غزه را شروع کرد. رادیو سوابودا با تکیه به اکسیوس می نویسد در آغاز نظامیان اسرائیلی بالای غزه حمله‌های هوایی براه مانده، بعداً تانک‌ها وارد شهر شدند. یک مقام بلندپایه ارتش اسرائیل با این نشریه گفته است که نظامیان اسرائیلی وارد غزه شدند و به‌زودی به آنها نیروهای علاوه‌ای همراه می‌شوند. پیش از آغاز عملیات ارتش اسرائیل از فلسطینی‌ها دعوت کرد که شهر را ترک کرده به قسمت جنوبی منطقه بشری بکوچند. اسرائیل بعد حمله روز 7 اکتبر سال 2023 حماس، گروهی که آن را ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی می‌نامند، در منطقه غزه عملیات حربی براه مانده است. در آن حمله 1200 ساکن ملکی کشته و بیش از 250 نفر گروگان گرفته و به غزه برده شدند. اسرائیل گفت که مقصدش نابود کردن حماس در غزه می باشد. آدم قادیروف پسری 17 ساله رهبر چچنستان رمضان قادیروف ساعتی دارد که 40 میلیون روبل نرخ داشته است. دو برابر بیشتر نظر به درآمد رسمی سالانه پدرش می باشد. عکس نابالغ را که در حکومت چچنستان مقام رئیس خدمات امنیتی رمضان قادیروف را بر عهده دارد، خواهرش تبریک در اینستاگرام نشر کرد. با ساعت گران ارزش در دست پسری قادیروف نشریه ویورسکا توجه کرده است. خبرنگاران معلوم کردند که ساعت ساخت یک شرکت آمریکایی بوده است. ساعت از طلای سفید و 104 سنگ الماس ساخته شده است. در سراسر جهان 18 دانه چنین ساعت به فروش رفته است که هر یک آن $497,000 ارزش داشته است. اسم پسری رمضان قادیروف، آدم قادیروف، بعد لطکوب نیکیتا جوراویل در یک بازداشتگاه شهر گروزنی به همگان معلوم شد. این جوان روس برای آتش زدن کتاب قرآن بازداشت و به چچنستان برده شد. پسری قادیروف عنوان قهرمان جمهوری را دارد. او را اینچنین در جمهوری های مسلمان نشین تاتارستان، کرچای و چرکس، کبردین و بلقار هم به جایزه و نشانه های دولتی قدردانی کردند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یک کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل روز 16 سپتامبر به این خلاصه آمد که اسرائیل در غزه دست به نسل کشی زده است و مقامات بلندپایه اسرائیل از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو این عملها را تحریک دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. آژانس رویترز روز 16 سپتامبر نوشت که کمیسیون مقیاس کشتارها، مسدود کردن یاری‌ها، اخراج مجبوری و خراب کردن بیمارخانه تبابت بی‌ضروریاتی را چون نمونه اتهام نسل کشی مثال آورده، موقع گروه های حامی حقوق را برای تقویت گفته هایش نشر کرده است. نوی پیلای رئیس کمیسیون تحقیقات آید به منطقه اشغالی فلسطین و هم سابق دادرس دادگاه بین المللی جنایت ها گفت در غزه نسل کشی جریان دارد. او افزود مسئولیت این جنایت های وحشتناک به دوش مقامات بلندپایه اسرائیل است که معرکه نسل کشی را دوام دو سال اخیر با مقصد هدفمندانه از بین بردن گروه فلسطینیان در غزه براه مانده است. پایان اقتباس. سفیر اسرائیل در سازمان ملل در ژنو دانیل میران گزارش را جنجال برانگیز و ساختکاری شده نامید و گفت مؤلفان آن افراد مورد اعتماد حماس میباشند. حماس را آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی مینامند. میران به خبرنگاران گفت اسرائیل نوشته های تهمت برانگیز امروزه این کمیسیون را قاطعانه رد میکند. رویترز میگوید اسرائیل همکاری با این کمیسیون را هم رد کرده بود. تحلیل از 72 صفحه عبارت است و تا حال از سخت ترین انتقادها در سطح سازمان ملل دانسته میشود، ولی این کمیسیون مقامی مستقل را دارد و نمیتواند به طور رسمی سازمان ملل را معرفی کند. خود سازمان ملل تا حال از اصطلاح نسل کشی استفاده نکرده است و به همین خاطر هم تحت فشار افزاینده قرار دارد. این در حالی است که بحث اسرائیل در دادگاه بین المللی عدلیه در گاگا در رابطه با پرونده وابسته به نسل کشی ادامه دارد. اسرائیل همه گونه اتهام را در این زمینه رد کرده، به حقوقش برای حمایت از خود در پی حمله 7 اکتبر سال 2023 تاکید میکند. در آن روز به اطلاع اسرائیل در نتیجه حمله گروه حماس 1200 نفر کشته و 251 کس گروگان گرفته شد. در پی جنگی که در غزه بعدی آن سر زد، به اطلاع وزارت بهداشت منطقه 64000 نفر کشته شد و قسمی از ساکنانش از گرسنگی شدید اذیت میشوند. اعلامیه سال 1948 سازمان ملل آید به نسل کشی که در رابطه با کشتار یهودی ها از جانب رژیم نازی های آلمان در جنگ دوم جهان قبول شد، نسل کشی را چون جنایت با مقصد قسمان یا پر خراب کردن یک ملت، قوم، گروه نژادی و یا دینی ارزیابی میکند. برای اعتراف این که نسل کشی صادر شده است، وجود یک از این عملها کافی میباشد. کمیسیون سازمان ملل میگوید که اسرائیل دست به 4 عمل این مفهوم زده است: کشتار، آسیب جدی جسمانی یا روانی، مخصوصا شرایط ایجاد کرده است که هدفش قسمان یا پر خراب کردن فلسطینی ها میباشد، و تدبیرهای جاری کرده است که مقصدش پیشگیری از تولد است. خلاصه های این کمیسیون بر پایه صحبت ها با جبر دیده ها، شاهدان، طبیبان، سند و حجت های باز و دسترسی رسمی عکس های ماهواره بنیاد شده است که از زمان شروع جنگ جمع آوری شده است. کمیسیون اینچنین گفته است که اظهارات نتانیاهو و دیگر مقامات دلیل مستقیم نیت نسل کشی را دارند. آن به یک نامه به سربازان اسرائیل در ماه نوامبر سال 2023 اشاره میکند که در آن عملیات غزه به قبل کمیسیون جنگ مقدس پر نابود کردن در انجیل یهودی صفت داده شده است. در گزارش همچنین نام پرزیدنت اسرائیل اسحاق هرسوگ و سابق وزیر دفاع یوف گالانت هم آورده شده است. نوی پیلر رهبری دادگاه سازمان ملل برای رواندا که آنجا سال 1994 بیش از 1 میلیون نفر کشته شد گفت این دو حالت به هم مانند هستند. وقتی من به حادثه های نسل کشی در رواندا نگاه میکنم، آنها بسیار بسیار مانند هستند. شما قربانیان خود را غیر انسانی جلوه میدهید. آنها حیوان هستند که بنابراین به انصافانه آنها را میکشید، گفت پیلای. او که ماه نوامبر باید از مقامش کنار رود، اظهار امیدواری کرده است که گزارش برای باز کردن مغزهای سری دولت ها مساعدت میکند. جانم در آویخ با روزگارم، جوی استنالان در آبشارم، بایدا سیدیزن بین هم سیدیزن،
کمیسیای اروپا بسته نوی تحریم های ضد روسیه را می اندیشد که هدفش فشار بیشتر بالای کرمل می باشد. در میان پیشنهادهایی که صدا می دهند، از جمله دعوت پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هم هست که از اروپا خواسته است خرید نفت روسیه را خاتمه دهد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تدبیرهایی که قرار است هفته آینده اعلان شوند و واکنش به بی‌میلی روسیه و ختم جنگ در اوکراین می باشند، بانک های این کشور، فلوت به اصطلاح سایگی کرملین، شرکت های وابسته به کشورهای سیوم و یک قطار شخصیت های جداگانه از جمله آنهایی را در بر می گیرند که در ربایش کودکان اوکراینی دست دارند. یکی از موضوعهایی که به قول دیپلمات ها و خبرنگاران بیشتر زیر نگاه است این است که آیا بروسل به محدود کردن ویزاهای توریستی برای روسیه اقدام میکند یا نه و تا کجا از حرکت آزاد دیپلمات های روس در قلمرو اتحاد اروپا عبارت از 27 دولت پیشگیری خواهد کرد. اتحاد اروپا باید تصمیم هایش را با امریکا هماهنگ کند. دیوید سالیوان یک مسئول این ائتلاف در مسائل تحریم ها بعد سفرش به واشنگتن هفته گذشته گفت که طاقت ترامپ در رابطه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تاک می شود. چند مقامی با طرح نوی تحریم ها آشنای اروپا اشاره کردند که این نوبت اینچنین می خواهند امکانیت مسکو را برای استفاده کریپتو اسعار محدود کرده پیش راه حرکت بیشتر کشتی های سایگی روسیه را به سمت اروپا بگیرند. در روی خط تحریم ها اسم 444 کشتی آورده شده است، ولی در اتحاد اروپا باور دارند که در اصل کرمل دو برابر بیشتر وسایل را برای انتقال مواد نفتی تحریم شده در جهان استفاده می برد. به اطلاع دریافتی در روی خط اسم شرکت عظیمی لوک آیل یاد می شود و سلواکیه و مجارستان که از محصولات آن بیشتر استفاده می کنند احتمالاً آوازدی را ویتا کنند. اتحاد اروپا برای خود هدف گذاشته است که تا سال 2027 واردات محصولات انرژی روسیه را بس کند. ترامپ اخیراً گفت که نیت دارد بالای روسیه تحریم جاری کند، ولی اروپا باید همزمان اقدام کرده خریدن نفت را از این کشور خاتمه دهد. ترامپ که 14 سپتامبر در برابر خبرنگاران صحبت میکرد گفت اروپا از روسیه نفت میخرد. من نمیخواهم که آنها نفت بخرند. ترامپ افزود تحریم هایی که آنها جاری کردنی هستند کافی نیست. من هم میخواهم تحریم جاری کنم، ولی آنها باید تحریم ها را سنگین تر کنند و آن باید مطابق به آن باشد که من جاری میکنم. تحریم های احتمالی دیگر از محدود کنی کاری شرکت های نفت عبارت می باشد که محصولات خود را به اروپا و کشورهای سیوم می فروشند. ولی عین زمان اتحاد اروپا خواست ترامپ را درباره جاری کردن تعرفه های 100% بالای هند و چین برای خریداری نفت روسی اجرا کردنی نیست. بروسل حالا آماده نیست که کشورهای سیوم را برای کمک به مسکو در جنگ ضد اوکراین جزا دهد و تنها شرکت ها را هدف قرار داده است. معلوم نیست که در بسته نوی تحریم ها اسم بلاروس صدا می دهد یا نه. در گذشته اتحاد اروپا برابر با مسکو ضد مینسک هم تحریم جاری کرده بود، ولی اخیراً در پی مذاکرات امریکا با بلاروس و آزاد شدن ده ها محبوس سیاسی در این کشوری همپیمان روسیه، امریکا گفت چند تحریم را علیه آن بیکار می کند. فعلا معلوم نیست که برخورد اروپا با رژیم لوکاشنکا چی خواهد بود. از بس که برای برداشتن تحریم ها همه کشورها باید موقع یگانه داشته باشند و معلوم نیست پولشا و لیتوا برای سبکتر کردن چاره ها علیه مینسک چی موقع خواهند داشت. یک موضوع جالب دیگر که آن را مقامات چخیه هنوز سال پیش پیشنهاد کردند این محدود کردن حرکت دیپلمات های روس در قلمرو اتحاد اروپا می باشد. مثلا آنها باید در داخل کشور رفت آمد کنند که ثبت نام شدند و برای ورود به دیگر کشورها اجازه بگیرند. ولی اجرای این امر با سبب وجود قانون شنگن که گذرگاه های مرزی بین دولت های عضو اتحاد اروپا را از بین برده است دشوار خواهد کرد. موضوع دیگری که بررسیش ادامه دارد این ویزه های توریستی برای شهروندان روسیه است که می خواهند به اتحاد اروپا سفر کنند. بعضی ها پیشنهاد دارند که ویزه برای روسیگی ها پورمن شود و برای طرفداری آن 55% کشورهای عضو باید راضی باشند. ولی با احتمال زیاد این موضوع می تواند با دعوت محدود کردن شمار ویزاهای توریستی حل شود. اتحاد اروپا بعد هجوم وسیع روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 سازشنامه ویزا با روسیه را باز داشت. حالا امکان گرفتن ویزا تنها برای گروه محدود عریضه دهندگان از روسیه و مثل آنهایی که خویشاوندانشان در اتحاد اروپا زندگی میکنند، دیگر اندیشان، ژورنالیستان و حامیان حقوق و فعالان مدنی وجود دارد.
در حالی که در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای توجه به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر چین سی جین پین روانه شده بود، پکین با حکومت و شرکت های آسیای مرکزی مخصوصا قزاقستان و ازبکستان با مبلغ های میلیاردها دلار قراردادها بست. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. در اول ماه سپتامبر وقتی رئیس جمهور چین سی جین پین در راهپیمایی با شوکای نظامی در کنار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر کره شمالی کیم چین این از روی قالین سرخ میگذشت، در دالانهای حکومت چین تلاش برای گسترش نفوذ این کشور ادامه داشت. ضمن راهپیمایی سی جین پین با نمایش قدرت خود به کشورهای غربی پیام قطعی فرستاد، ولی در عین زمان مقامات و کارخانه های چینی با حکومت و شرکت های آسیای مرکزی با مبلغ میلیاردها دلار سازشنامه های نو امضا کردند. همچنین از تصویب چند قرارداد کاهش مانعها در راه فعالیت شرکت های چینی در منطقه خبر دادند. حالا چین کاملا به منطقه همگیرا شده است. حضور گسترده آن در آسیای مرکزی را هیچ کس انکار نمی کند، گفت فرانک مرکیون، کارشناس همکاری های چین و آسیای مرکزی در دانشگاه کنت. این بیشتر از همه در دو کشور عظیم آسیای مرکزی قزاقستان و ازبکستان چشم رس است. در نشست سران سازمان همکاری شانگهای و در حاشیه راهپیمایی نظامی در پکین، پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف بیش از 70 سازشنامه نوی تجارتی با مبلغ 15 میلیارد دلار را امضا کرد. سرمایه گذاری به طرح نفت و گاز، دالانهای نقلیاتی، مرکزهای لوجستیکی از جمله این قراردادها هستند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزایف هم از چین با بستن شرطنامه های نو برای سرمایه گذاری در بخش های ساختمان، نیروگاه برقی اتمی، صنعت ماشین سازی برگشت. کارشناس فرانک مرکیون گفت گپ اکنون نه تنها سری رابطه پکین با حکومت های آسیای مرکزی یا طرحهای عظیم زیر ساختاری می رود. بسیاری آدمان در منطقه در شرکت های چینی کار می کنند، مال های چین را خریداری و زبان آنها را می آموزند. چین به جزئی از زندگی هر روزه تبدیل یافته است. بنابر نشانداد آژانس آماری ازبکستان در سال 2024 شمار شرکت های چینی در این کشور از کارخانه های روسی بیشتر بوده تا رفت زیاد می شود. سال 2025 در این کشور بیش از 1000 شرکت نوی چینی با کار سر کرده است. چین یکی از سرمایه گذاران اساسی کشورهای آسیای مرکزی است. قزاقستان دولتی از لحاظ اقتصادی پیشرفته منطقه هم برای دورنمای رشد خود چین را نمونه می داند و تلاش دارد وابستگی اقتصادش را از نفت و گاز کاهش دهد. استانه و کشورهای دیگر منطقه با تجربه و سرمایه گذاری چین در بخش انرژی توجه دارند. چین در این رشته به یک کشور قدرتمند جهان تبدیل یافته است. در میان سازشنامه‌هایی که اخیراً در پکین امضا شد، قراردادی خرید توربین‌های بادی، استحصال ماشین‌های برقی و بنیاد کارخانه‌های استحصال پولاد با شریکان چینی هم هست. در حاشیه هفته دیدارهای سطحی بلند در چین، قزاقستان همچنین با شرکت‌های چینی سازشنامه‌های ایلوبگی با مبلغ 1.5 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز به امضا رساند. موضوع همکاری در بخش انرژی اتمی یا انرژی‌های اتمی که چین می‌خواهد آن را گسترش دهد در مرکز توجه بود. روز 2 سپتامبر شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان با شن یانفن رهبر شرکت ملی هسته‌ای چین ملاقات کرد. موضوع اصلی صحبت با گسترش رابطه همکاری روانه شده بود. در همین حال وزیر معدن‌های ازبکستان بابور اسلاموف اعلام کرد که میان دو کشور 13 سازشنامه نو از جمله در بخش معدن با مبلغ 5 میلیارد دلار به دست آمده است. ماه ایون ازبکستان با شرکت دولتی انرژتیکی هسته‌ای روسیه روساتوم برای ساختمان کارخانه خردی اتمی سازشنامه امضا کرد، اما تحریم‌های جهانی علیه روسیه آینده شرکت اتمی را زیر سوال برد و احتمال تاشکند چین را همچون آلترناتیو یا یک امکانیت دیگر استفاده می‌برد. مقامات قزاقستان هم ماه ایول اعلام کردند شرکت چینی در این کشور نیروگاه سیوم اتمی را می‌سازد. تیمور عمروف خادم علمی مرکز اوراسیای کرنگی در برلین میگوید تلاش و توجه زیاد چین برای همکاری با کشورهای آسیای مرکزی در سالهای اخیر سبب شده که این کشور به یک بازیگر مهم اقتصادی و اکنون سیاسی در منطقه تبدیل یابد. کشورها اگرچه به جلب توجه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های چینی منفعت دارند، اما از حضور و وابستگی از حد زیاد احتیاط میکنند. تیمور عمروف میگوید استراتژی همه کشورهای آسیای مرکزی تا حد استوار شده است و آنها کوشش تغییر روابط با چین را ندارند و علاوه کرد که آنها سیاست قدیمی و بسیار سمته خارجی خود را ادامه میدهند. این سیاست از دریافت و جستجوی شریکان گوناگون عبارت است. حکومت‌های آسیای مرکزی از حضور گسترده اروپا استقبال میکنند و همچنین تلاش دارند رابطه قوی با آمریکا را هم حفظ نمایند. ماه اپریل در ازبکستان نشستی سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا برگزار شد. در آن با سازشنامه‌ها در بخش انرژی، معدن‌ها و شرطنامه‌های ترانزیتی توجه کردند. حجم سودا میان چین و کشورهای آسیای مرکزی، یکی از بزرگترین شریک تجارتی در سال‌های اخیر، به طور بی‌سابقه افزوده به سطح رکوردی رسیده است. سال 2024 آن 94.8 میلیارد را تشکیل داد، اما در مجموع اتحاد اروپا عبارت از 24 کشور همانا بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در آسیای مرکزی دانسته می‌شود.
دسته استقلال دوشنبه نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا مقابل باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی انجام می دهد. در شهر دوشنبه بار اول جام جهانی سامبو دایر می گردد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. دسته استقلال دوشنبه نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دوی آسیا مقابل باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی که در حیات آن کاپیتان یا سروان تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو بازی میکند انجام میدهد. این بازی دور اول در گروهی دی 17 سپتامبر در ورزشگاه اول پارک شهر ریاض برگزار میگردد. بازی ساعت 21:15 دقیقه با وقت محلی، ساعت 23:15 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. فوتبال بازان دوشنبه که 15 سپتامبر وارد عربستان سعودی شدند، در شهر ریاض نخستین تمرین خود را زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو انجام دادند. طبق نقشه 16 سپتامبر دسته تمرین خود را در میدان اساسی باشگاه النصر دایر نموده، اینچنین نمایندگان تیم استقلال در جلسه پیش از بازی و نشست مطبوعاتی اشتراک میکنند. رقیبان استقلال در گروه دی بجز از النصر ریاض که در پرولیگ عربستان سعودی بازی میکند، باشگاه های الزوره بغداد از پریمیر لیگ عراق و گوه ایالتی گوه از سوپر لیگ هندوستان می باشند. یادآور می شوم دو سال پیش در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ای با تیم النصر دو بازی انجام داده بود. دوشنبگی ها در مهمانی با حساب 1-3 شکست خورده، بازی را در میدان خود با حساب 1-1 مساوی کرده بودند. تیم النصر همچون غالب گروه به پلی آف راه یافت. تیم های پرسپولیس ایران، الدوحیل قطر و استقلال تاجیکستان از حق ادامه مبارزه در دور بعدی مسابقات محروم گشتند. در جام جهانی سامبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا می‌گردد، گشتگیران زورترین از کشورهای مختلف اشتراک خواهند کرد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است. به اطلاع منبع، مسابقات را فدراسیون بین المللی سامبو یک جایه با فدراسیون سامبوی تاجیکستان برگزار می کنند. اکمالدین کریموف سابق قهرمان جهان که فعلاً سرمربی دسته منتخب سامبوی تاجیکستان است، روز 16 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته منتخب کشور حدود 30 نفر داخلند. در بین آنها پهلوانی معروف جایزه داران مسابقات قهرمانی جهان آسیا به مثل کامرانشاه اوستاپریان، سوربان لطیپوف، نازم جان آخیرف، ظفر علیمشایف، دوشتیچی اوبایدی، همروز رجبوف، بهروز حلیموف و دیگران هستند. اینچنین در سبقت زنان در رشته سامبوی ورزشی تاجیکستان را تنها یک نفر گلنورا نصرالدینوا نمایندگی خواهد کرد. باید ذکر نمود ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو که ماه ایونی امسال در شهر یریوان ارمنستان دایر گردید دو مدال، یک نشان طلا و یک نقره به دست آورده بودند. بهروز حلیموف در سامبوی رزمی بین مردان در وزن 64 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. کامران شاهی اوستاپریان در سامبوی ورزشی بین مردان در وزن 98 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. مسابقات میان مردان و زنان در رشته های سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی در یروان از روی 28 درجه وزن ها صورت گرفت. برای مدال طلا در هر یک وزن $3,000، برای نشان نقره $2,000 و برای نشان برنجی $1,000 سپرده شد. اما برای غالبان و جایزه داران جام جهانی سامبو در دوشنبه جایزه های مالی مقرر نشده است.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی است؟ سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می‌دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا به جوابگاری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنی تصدیق کرد، از کار روندن و یا به جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شود باید سودیه نیز به جوابگاری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نقطه نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی می گویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آوار سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحبا.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشو تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. هر یک صدای مخالف، اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام‌علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام‌علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور را، پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهکار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاید. این هم باشد رستم امام‌علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند به او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبدلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی می ترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه کشورهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون را رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر می‌رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده‌ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده‌ها، به همین تندنسیا به همین عملها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایانتر جزا دادند. ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحبا.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیه ها را خود امام علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
آدم ها یه روزگار شما یادگار آدم ها آدم های روزگار چی میمونه از شما.